بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.
خب ما دو تا جلسه خدمتتون بودیم، یه سری بحث‌های مقدماتی و برای اینکه دوستان هم با مباحث علوم شناختی آشنا بشن، یک سری مسائلی مطرح کردیم و در حد تبیین مسئله طور عمیق واردش ندیم، فقط مطرح کردیم که یه سری همچین بحثایی داریم که مثلا با مباحث فلسفه اسلامی ما یا با مباحث انسانشناسی اینا ما کجاها تداخل داره، تعارض داره یا اینا، اینا رو تقریبا مطرح کردیم، اهمیت مسئله رو و تعریف اجمالی از علوم شناختی اینا داشتیم. یه ما تو این جلسه چون بعد حدود دو ماه اینا تعطیلات و اینا دوباره کلاس ها شروع شده، خیلی مختصر از اون مباحثی که تو اون جلسات داشتیم میگیم و وارد انشالله بحث اصلی میشیم. تو این دوره که حالا انشالله تا اواخر خرداد شاید به خدمتتون باشیم، ما یه سری مباحث فلسفه ذهن رو میخوایم مطرح کنیم در حد این کلاس، در حد آشنایی، و نمیتونیم به همه مباحثش بپردازیم چون هم ظرفیت مخاطب یا گوینده شاید توانایی نداشته باشه، در حد این که ما بدونیم مباحث بشناسیم و انشالله ضرورت هارش رو بشناسیم و وارد این مباحث بشیم، کم کم مطالعاتمون رو ببریم به این سمت، رشته های شکل بگیره و به طور اصولی و از کارشناسی یا کارشناسی ارشد ما شروع کنیم این مباحث رو دنبال کنیم. با این یک دوره و دو دوره اینا در حد فقط آشنایی و با حد تبیین ضرورت و اهمیت مسئله آشنا میشیم. گفتیم که علوم شناختی رشته های مختلفی رو در بر میگیره، مباحث فلسفه ذهن یا فلسفه یکی از رشته های ذیلشه، مباحثش مطرح میشه تو علوم شناختی، یک رشته دیگه علوم اعصاب شناختیه و رشته دیگه روانشناسی شناختی و هوش مصنوعی و انسانشناسی شناختی، اینا توش بحث میشه. و ما در این دوره که خدمتتون هستیم میخوایم از زاویه علوم شناختی وارد فلسفه ذهن بشیم. چرا اینو میگم؟ چون که فلسفه ذهن خودش یک علم مستقلیه، یک دریاییه برای خودش، انواع اقسام دیدگاه ها توش مطرحه. ما از این زاویه میخوایم وارد بحث بشیم که تا اونجایی که تو مباحث علوم شناختی لازمش داری، مثلا یک نکته، مثلا آیا هوش مصنوعی ذهن داره یا نه، این یک نکته. مثلا شما باید دیدگاه های مختلف تو فلسفه ذهن بدونید چیا هستن، دیدگاه ها چی هستن که اینا منجر شده اومدن به جایی رسیدن که گفتن که آقا هوش مصنوعی هم دارای ذهن هست یا نه. اگه شما این دیدگاه رو بشناسید، تو اون تحلیل هوش مصنوعی که آیا دارای ذهن مندی هست، امکان این که احساسات داشته باشه یا نه، الان که مطرح بیروزم هست، تو این تحلیل ها خیلی کمکتون میکنه اگر یک آشنایی اجمالی با این مکاتب فلسفه ذهن داشته باشید. به همین خاطر ما از این زاویه علوم شناختی میخواییم مباحث فلسفه ذهن رو خدمتتون عرض کنیم. فلسفه ذهن اهمیتش هم تو جلسه قبل گفتم، برای اینکه یادآوری بشه هم تاکید بشه، گفتیم چرا ما باید وارد اصلا مباحث علوم شناختی بشیم. چه یه طلبه، یک عالم دینی، یک فیلسوف، یک کسی که رشتش فلسفه اسلامیه چه نیازی داره وارد مباحث تقریبا شاید به نظر ما یک مباحث فنی باشه متخصص، مثلا اونو معصاب چه رفتی به ما داره؟ مگه ما پزشکیم؟ مگه ما میخواییم بریم درمان کنیم؟ متخصص نیستیم که، متخصص مغز اعصاب نمیخواییم بشیم. شاید بعضی اینو مطرح کنن، یا مثلا هوش مصنوعی آقا یک بحث فنیه، مهندسیه، برنامه نویسیه، چه ربطی به مباحث نظری داره، علوم انسانی داره؟ چه نیازی، چه ضروراتی داره که ما اونایی که روی کرده نظری دارن، روی کرده فلسفی داریم، وارد این مباحث بشیم؟ اینا رو من در خلال بحثام اش انشالله اون جاهای اتصال ها رو روشن میکنه. ولی اهمیتش به طور کلی، ببینید الان دیگه، ببینید انسان شناسی ما منحصر در فلسفه نمیشه. فلسفه خب یک بخش مهمش علم النفس فلسفیه، همونطوری که میدونید انشالله، یا خواهید خوند یا خونده اید، آشنا هستید. خب میاد مباحث نفس، حالات نفس، کیفیات نفسانی، اینا همه تو بحث فلسفه اسلامی مخصوصا اسفار جلد 8 یا تو نفس شفا، اینجا میبینید مباحث نفس و حالات نفس و قوا و اینا بحث میشه. خیلی از این مباحث مبتنی بر طبیعیات قدیمه، بر اساس مباحث مزاج، بر اساس مباحث عناصر اربعه است، بر اساس طبیعت زمان خودشه. دانشمند و فیلسوف اون زمان مثل ابن سینا، مثل خواجه نصیرالدین طوسی و مثل شیخ اشراق تا حدودی، ملا صدرا به یک نوعی، هرچند طبیب نبوده ولی طبیب شناسه، طب میدونه، طب شناسه، اینا طبیعت زمان خودشون رو میدونستن. و ما که الان به نظرم یک، اینو خیلی خواهش میکنم اینو توجه کنید، این مسئله خیلی مسئله مهمی، یک الان ضربه ای که ما داریم میخوریم تو مباحث فلسفیمون، تو مباحث دانشای بحثای علوم انسانی میخوایم بخوریم. اگه قطع شد بگیم من وایس. یک ضربه ای که ما دارم میخوریم چیه؟ اینه ما باید دوباره احیاش کنیم، اینه که طبیعت فراموش، یا بعد از ملا صدرا به یک نوعی، در حالی که حاجی سبزواری آدم طبیعت شناسیه، میدونه مباحث مسلطه، تا بیایم علامه حسن زاده رحمت الله علیهم، اینا طبیعت میدونن. حالا طبیعت بر مبتنی به طبیعت زمان و حالا قبل، اینا بیشتر به اون مسلط هستن. ولی الان که علوم طبیعی و دانش تجربی پیشرفت کرده، با مباحثی که مثلا تو بحثای عصب شناسی مطرحه، اینا میان از طریق فناوری های تصویر برداری مثلا MVG، FMRI و PET، اینا میان یک سری حالات ذهنی و عکس برداری هایی که یا آزمایش هایی که انجام میدن، یک سری حالات ذهنی رو تو نقاط خاصی از مغز اینا شناسایی میکنن. یعنی در قبل اینجوری نبود که برای تک تک مباحث حالت ذهنی جا مشخص بشه، ولی هر چند که مباحث علوم اعصاب داره پیشرفت میکنه، فلان حالت، شما وقتی که به رنگ فکر میکنی، حالا بذار قبل از رنگ بگم، مثلا شما داری معنای یک کلمه رو فکر میکنی، یک جای مغز تحریک میشه و عمل میکنه، میخوای حالا اون واژه را استفاده کنی، یک جای دیگه تحریک میشه و استفاده میشه. اینا رو میخوام بگم که بحث بسیار مهمیه، اینا حالا نمیخوام روش وایسم. یعنی اومدن برای حالات ذهنی که ما میگفتیم قبلا مایی که دوگانه انگاریم، مایی که قائل به نفس مجردیم، میومدیم اینا رو میگفتیم مال نفسه، نفس هم مجرده، مال اینا تو نفس، تو ظرف نفس، علم داره تو ظرف نفس تحقق پیدا میکنه دیگه. ولی الان با پیشرفت‌های این مباحث دارن یکی یکی از اون حالت‌ها رو با اختلالی که پیش میاد، یک موقع می‌بینی یک جای مغز مختل میشه، فلان حالت نفسانی شما پدید میاد یا از دست میدی. قضیهشو گفتم تو بحث اون کارگر راهنی که همون تو کتاب آنتونیو داموس اومده، فیلیس گیج، که گفتم یک میله آهنی که از مغزش رد شد و زنده مون، یک سری صفات اخلاقی رو از دست داد و یک سری صفات اخلاقی رو گرفت، مثلا قبلا نداشت، آدم شهوترانی شد، زنها رو میدید نمیتونست خودش رو کنترل کنه، بهشون به سمتشون حمله میکرد، آدم لاوبالی شد بعد از این زایه نخایی. اینا با واسه فلسفی مطرحه دیگه. اگر ما قائلیم که همه صفات نفسانی مال نفسه، چرا یک جای مغز مختل میشه، فلان صفت نفسانی از دست میده یا به دست میاره؟
بعد این طرف هست، اونم ارتباط با بدنه، نیاز هست ارتباط با بدنه،
خب حالا ما هنوز بحث نقدش رو نمیخوایم بکنیم، هنوز در طرح مسئله هستیم و از زاویه دید اونا داریم مثلا نگاه میکنیم. شما الان خواهشن تو کلاس من شما الان باید کل مباحث فلسفه نفع اسلامی رو نه که به یعنی با زاویه دید اونا نگاه کنید. منظور رو میخوای بگید؟
نه خواهش شما تنبیل این درس ها جدید خب باید حرف داشتیم.
بله
میخوام بگم که ما همون اول هم همین حرف رو داشتیم، حرفمون هم عوض نمیشه.
ما جلسه اون جلساتی که ما بگفتیم
شیخ همین حرف رو میزنه مولا سلام.
آها کدوم حرف رو میزنه مثلا؟
مثلا شیخ رابطه ارتباط نفس و بدن همین توجیهات رو داره دیگه.
چی میگه؟
مثلا نمیدونم مزاج از تعادلش خارج بشه مثلا این مشکلات برای انسان جا کنه.
شما
یعنی اینطوری نیست که شیخ اصلا نگاه به
نفس
بکنه؟
گرفتم. ما که الان در یک، ما الان در مقام جواب نیستیم. یک، دو، داریم از نگاه اونا فیزیکالیست ها مثلا رو مطرح میکنیم. دو، من قائلم که بعد از نگاه فلسفه اسلامی با روی کرده جدیم میتونیم جوابشو بدیم. سه، از گرفتیم. بس چی شد؟ نه ما نمیگیم که نداریم این مباحث یا نداشتیم اینا. اتفاقا خودم من رساله دکترین همین مباحث بوده. تأثیر یک بخشش توی غذاها چجوری حالات نفسانی عوض میکنه، چجوری داره تأثیر میذاریم. من که نمیگم جواب نداریم یا نپرداختن، ولی باید این رویکردهای جدید بشناسیم و با استفاده از مبانی فلسفه اسلامی خودمون بیایم اینا رو جواب بدیم، تبیین جواب و اکتفا نکنیم بگیم بعد اینم برخی از تحلیل‌های سطحیه، مثلا اینکه من بدن موعده، اینو من قبول ندارم. یه حرف دیگه باشه علامه حسن زاده اینو میگه بعدن موعد باشه خیلی از تحلیل ها میمونیم. حالا جاش نیست انشالله وارد اگر رسیدیم مباحث نقد شدیم ما میگیم این بله صرفا به شما همه هر کی بگی آقایون بگی میگم بدن ابزار، ما که ابزاریت بدن نمیخواد رد کنیم، در حالی که بنابراین مباحث فلسفه اسلامی بدن فراتر از ابزاره. حالا جاش بمونه. خب ببینید اینا میان بس برای حالات ذهنی میان نقاط ناحیه‌های مغزی. تو فلسفه اسلامی قبلا نداشتیم به قول دوستمون. چرا دارن اونا؟ من حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم. اومدن اصلا بحث کردن، سه تا بحث مش کردن تو فلسفه اسلامی دارن. آره مغز سه تا هر کدوم کارکردهای داره، کجا مال حس مشترکه، کجا مال قوه خیاله، کجا مال حافظه است، اینا رو تو فلسفه اسلامی هم داریم، ولی به این ریز که به این جزئیات به این چیز اینا نیستی. بله ولی این مباحث مغز شناسی هست، اینا هم هستش تو مباحث فلسفه اسلامی. ولی حالا از نگاه اونا کیت مسلین تو فلسفه اسلامیش میگه با قوت گرفتن مباحث علوم اعصاب شناختی نظری این همانی جان تازه گرفته. نظری این همانی توضیح میدیم مفصل تو یکی از دیدگاه‌هایی که در قالب دیدگاه فلسفه ذهنه اونجا توضیح میدیم. پس نتیجه چی میشه؟ به راحتی ما اونایی که قائل به دوگانه انگاری بودن یا اونایی حالتهای رو نسبت میدادن به نفس، یکی یکی داره بسترش کشیده میشه تو مغز و فیزیکالی خروجش هم میشه فیزیکالیست، یعنی فراتر از مغز نداری بنابرای ادعای اونا. فقط فیزیک دیگه، حالا فیزیک یا ماده و آره
ثابت میکنن جسم ما وارد بود تجریدی یعنی ذهن که ما وضع فلسفه مطرح کنیم هست. اما
چطور میاد اثبات میکنن
که بود تجریدی یعنی ذهن وجود نداره؟ هیچ
گزاره‌ای
دارن که
مثلا ثابت کنن
که وجود نداره؟
یا صرفا
یه
بایه حالات علمی و اینا مطرح میکنن مقالطه میکنن؟ از نظر اونا جواب پاسختون رو بدم، مثلا میگه آقا من فلان جای مغز شما رو تحریک میکنم، فلان حالت مثلا آزمایش های چیز گفتم والدورف نیفتو یاداوری حالا دوستایی هم که نبودن، مثلا میاد شما فکر میکنی صورت ذهنی مال کیه؟ بنابرای مبنای ما مال نفس دیگه، صورت ذهنی. مثلا آزمایش هایی که والدورف نیفت میامد انجام میداد فلان جای مغزش میشکافت، طرف زنده بود، یعنی زنده بود یعنی بهوش بود، مقطعی موضعی بیهوشش کرده بودن، ولی خودش حرف نیست. مثلا فلان نقطه تحریک میکرد برادرم یا حالا فلان کس داره با اسلحه به سمت من شلیک میکنه، یک صورت ذهنی دیده دیگه. تحریک عصبی خارجی منجر شده این یک صورت ذهنی دیده. ببین اینا براش شواهد دارن، به قول خودشون فکت، اونا با این شواهد پی میبرن که حالا فیزیکالیست میشن. حالا بحث نقدش که اینا شما میفرمایید که از کدومونه که بله، اون بحث نقد روش شناختیه که شما میتونی بگی این هست، چرا از این میگی فراتر از این نیست. اون یک بحث نقد روش شناختیه که جای خودش یکی از نقدها باید بگیم. نقد بله هر جای خودش، ولی اول الان مسئله تبیین بشه، اول ببینیم واقعیت چیه. آقا اینا رو چجوری میتونیم تحلیل کنیم؟ از نگاه تحلیل فلسفیمون چیه؟ واقعا آقا یک ادراک صورت ذهنیه ایجاد شده دیگه. ما از اون موقع فکر میکردیم همه کار مغزه و مغز مثلا موعده، ببخشید مغز موعده برای نفسه، در حالی که اینجا یک باعث شده یک صورت ذهنی ایجاد شده. خب وقتی این علوم شناختی خب اهمیت بسیاری داره با فناوری‌های دیگه مثل فناوری نانو زیستی و فناوری ارتباطات. کنار علوم شناختی داره یک بروز ظهوری پیدا میکنه که دیگه آینده دیگه این حول این مباحث میچرخه دیگه، مباحثی که باعث میشه که در تاریخ بشریت یک تحول عظیمی به وجود بیاره. انشالله اگه وقتش بود جاش بود مثلا تو بحث هوش مصنوعی نمیرسیم، اگه فکر نکنم من نشون میدم که چجوری داره تحول ایجاد میشه مباحث هوش مصنوعی یا مباحث علوم اعصاب شناختی. تو بحث انسان شناسی یک سری حرفای جدیدی گفته میشه که اینا باید بهش توجه کنیم. توجه کنیم به این معنا نیست که درسته، نقدم کنیم به این معنا نیست که همشون غلطه. این دو تا رویکرد افراط و تفریطی حواستون باشه. اون بعضیا نخونده میگن همه اینا باطله و رد میکنن، یا خیلی و بعضیا خیلی مثلا فکر میکنن یه همه چی اونا میگن باطله، یا یه عده اونا رو دربست میپذیرن. باید واقعا یک فیلسوف واقعی باید واقع بینانه به مسائل برخورد کنه. اما بحث های علوم شناختی در اندیشه رهبری بخواهید اینکه روشن بشه، تو دیداری که آقا با ستاد علوم شناختی داشته، حالا من خیلی خلاصه میگم، آقا میگه که حواستون باشه علومی که مربوط به فکر و ذهن و استدلاله انسان مربوط پیدا میکنه، حواستون باشه اینا رهزن موجب گمراهی نشه. حالا مفصل باید دیدگاه آقا چیه تو بحث علوم شناختی، جاش تبیین میشه، من اینجا وقت ندارم. ولی آقا نگاه حکمرانی داره به مسئله علوم شناختی و این تیکه رو داخل بگم و رد بشم، آقا این نکته رو مطرح میکنه، اینو خیلی جالب مهمه توجه کنیم. میگه تا حالا کشورهایی که از طریق سلاح‌های جنگی قصد داشتن، اسم میبره فرانسه و انگلیس و اینا، میخواستن به کشورهای دیگه حکومت کنن، اینا رو بهشون تحت سیطره خودشون قرار بگیرن، آقا یک مسئله مطرح میکنه، به نظرتون از طریق فناوری شناختی نمیتونن دوباره اونا رو زیل سلطه خودشون بگیرن؟ یک بحث مهمی آقا مطرح میکنه، در با ایجاد وقت میسنیم اینجا تبیینش کنم. خیلی بحث مهمیه، یعنی بحث حکمرانی و بحث علوم شناختی. اینجا ضرورت ورود طلاب فلاسفه و کسایی که علوم دینی هستن و اندیشمندان علوم دینی وارد میشه. چه مسئله ایه که واجب گمراهی میشه؟ مگه چه آسیب هایی داره؟ مگه چه نگاهی داره غرب بهش؟ اینا خواهشان دوستان حواسه اینجا باشه، در حد گوشی هم در حد فقط مجازیم، در حد یادداشت مباحث کلاس بدون چک کردن پیام. اینه
نیم ساعت دیگه
آنها میگید بچه استراحت، شما زمان من ندارم، شما بفرمایید. اما اونم که خوابیده هم موقع نگاه میکنم میده
چه
آره هر موقع چیز شد به اشاره بود داشتم چی میگفتم؟ ببینید خب آره اون اهمیتش گفتم دیگه، ایشالله یه جلسه اگه باشه، حالا یه نشستی حتما من ایشالله میذارم اینجا یا جای دیگه، حالا این مسئله رو تبیینش بکنم، بحث اهمیت علوم شناختی و هوش مصنوعی از نگاه رهبری. خب ما گفتیم علوم شناختی میخواد مطالعه ذهن کنه یا شناخت، یه شناخت، حالا تو علوم شناختی بیشتر شناخت میگن، تو فلسفه ذهن میگن بیشتر میگن ذهن. و گفتیم اینجا میخواد بررسی کنه که شناخت انسان چجوری شکل میگیره یا ذهن انسان چجوریه و ذهنش مثلا ذهن مثلا توجه، اراده، حافظه، اینا چجوری شکل میگیره. و علوم شناختی یک دانش بین‌رشته‌ایه، یعنی علوم دیگری، علوم اعصاب کمکش میکنه، هوش مصنوعی مثلا ذیلش حالا بحث میشه، مثلا انسان شناسی، روان شناسی، اینا روان شناسی شناختی و فلسفه ذهن از اینا کمک میگیره. تمام. اما فلسفه ذهن، ذهنم اینو دکترا بگم خدمتتون، ذهن عام و ذهن انسانه. چرا؟ چون هوش مصنوعی هم تو علوم شناختی بحث میشه. چرا حالا اینو میارن؟ چون اونا بنابر برخی از مکاتب اینا هم فکر میکنن یک نوع انسان، شبیه انسان برای ذهن. حالا نقدش بمونه سر جای خودش، انشالله رسید. یا مثلا حیوانات هم ذهنش اینا بررسی میشه، بس فقط انسان نیست. رشته‌هاش هم گفتم خدمتتون، این رشته‌ای است که در غالبا تو علوم شناختی بحث میشه. ما حالا فقط از این زاویه که مباحث فلسفه ذهن و علوم شناختی میخواییم خدمتتون بحث کنیم. گفتیم عمدتا دو تا مثلا تفاوت داره علوم شناختی و فلسفه ذهن. گفتم فلسفه ذهن اگر خودش نگاه کنه یک دانش مستقلیه که دریاییه برای خودش، انواع اقسام مباحث مطرحش. از یک منظر یک فلسفه ذهن یک رشته ای است که حول علوم شناختی بحث میشه، از اون مباحثی که به عنوان دانش مستقله از اونها استفاده میکنه، در ذیل این مباحث علوم شناختی استفاده میشه. فرقشون چیه؟ علوم شناختی رشته بین رشته‌ایه و روی کردش تقریبا بین رشته‌ایه. فلسفه ذهن روی کردش بیشتر تحلیلیه، پیشینیه، انتزاعی و عقلیه، برخلاف علوم شناختی که آموزه ای از روش هاست، هم از روش های علمی استفاده میکنه یعنی ساینس تجربی، هم از مباحث علوم اعصاب شناختی استفاده میکنه، هم از مباحث عقلی که مال فلسفه ذهن باشه. پیشینی پسینی با هم آمیخته از هم، ولی تو فلسفه ذهن بیشتر مباحث تحلیلی و عقلی مطرح. خب آیا فلسفه ذهن یک رشته جدیدیه یا نه؟ مباحث ما این مباحث هم داشتیم. ببینید فلسفه ذهن به عنوان یک رشته، تقریبا یک رشته ای که نوظهوره، ولی آیا مباحثی مربوط به نفس، علم النفس، اینا هم نوظهورن یا نه؟ دارای سابقه طولانی است. مباحثی که مربوط به معرفت نفس قبلا مطرح میشد یا روانشناسی، اینا سابقه طولانی دارن. از حالا نگیم قبلش، چون بعضی قائلان از قبلش مثلا حالا از افلاطون و ارسطو اینا بگیر بیا مباحث نفس مطرح بوده، با روش عقلی بیشتر، با روی کرده عقلی مطرح میکرد. اما امروز دیگه بیشتر مباحث فلسفه ذهن بیشتر به اول توجه پیدا کرده، توی کتابای غربی نوشته میشه. هرچند بعضی از کتابا به مباحث ارسطو و افلاطون اشاره میکنم، ولی خیلی معروف دکارت به عنوان چی میگن معروف به دوگانه انگاریه، در حالی که ما تو حالا سنت فلسفه اسلامی مباحث ابن سینا رو داریم، تو سنت فلسفه یونانی مباحث ارسطو اینا رو داریم، اینا مطرحه. تو میگم برخی کتاب‌های فلسفه ذهن حالا اینا توجه داده میشه، ولی برخی از اینا حالا بیشتر با دکارت معروفه به دیدگاه دوگانه انگار قائل به این مثلا.
دوگانه
انگار یعنی نفس و جسم، یکی دو تا جوهر مستقل. حالا توضیح میدم، میرسیم انشالله تو دیدگاه دکارت توضیح میدم. ولی پیشینه این پیشینه داره مباحث معرفت نفس تو مباحث فلسفه یونان و به خصوص تو سنت فلسفه خودمون، بگیر بیا از کندی به بعد. مثلا حالا من اون کتابش دیدم، مثلا اونجا علامه حسن زاده هم تو اون نفسش آورده مقالشو، ابن لو اگه تلفظش قسطا ابن لوقا اگه تلفظ اسمش اشتباه نکنم، مثلا هم عصر کندیه. اونجا اومده فیلسوفی از هم عصر کندی، یک عالمی از خلفا میگه فرق بین نفس و روح برای من تبیین کن. مثلا اونجا توضیح میده که روح، حالا روح چیه حالا بمونه سر جای خودش، میاد مثلا مباحث بین فرق بین روح و نفس رو اونجا تبیین میکنه. و علامه حسن زاده این مقاله رو آورده تو عیون نفسش رو، یعنی میخوام بگم که همچین قسمتی داره که ابن سینا هم که تو مفصل مباحث علم نفس داره که تا بیاد تا زمان ما علامه حسن زاده اینا مباحثش رو پرداخت. ولی حالا ما بیشتر با این سنت غربی داریم میگیم که اینا براشون فلسفه ذهن رو بیشتر با دکارت اینا شروع میکنن، اینا بر روی کرده دوگان انگاریشون معروفه. خب که تحت عنوان Philosophy of Mind این کتاب مثلا این مباحث مطرح میشه تو فلسفه غرب، این مباحث مطرح میشه. حالا چرا Mind؟ همه ما واسمون همین باشه. چرا مایند؟ چرا نرفتن سول، طرف سول؟
سول میشه روح؟
نفس هم میگن روح هم میشه.
ولی مایند میشه همین ذهن.
حالا اینو میخوایم تبیین کنیم.
مغز هم میگن برین.
برین، برین میشه مغز.
برین با مایند تفاوت اون قائل داره. که برین حالت فیزیکال داره، مایند حالت
تو مکاتب مختلف جوابش مختلف.
آها.
نمیتونیم یه دست بگیم. انشالله میگیم تو قالب دیدگاه کدوم ها میگن برین همون ماینده، برین نه مایند نیست، فرم دیدگاه هاشون مکاتب مختلف. ببینید آقا ذهن چیه؟ ما میگیم آقا این مطلب تو ذهنم نمیره، عامیانه خودمون استفاده میکنیم، آقا یا ذهنم درگیر شده، آفرین. این از ذهن چیه؟ ما به لحاظ عامیانه یا به لحاظ عرفی هم خیلی از این جمله استفاده میکنیم. چرا مثلا نمیگیم آقا مغزم مثلا گیر کرده، میگیم ذهنم گیر کرده. حالا با مکاتب مختلف حتی میگن ذهنم نگو، حذف‌گراها میگن آقا نگو ذهن، بگو هم مغز. دیدیم بس فهم میکنم. چرا ذهن چیه؟ این که ما دو استفاده میکنیم تو عامیانه خودم، حتی فیلسوف هم مثل شما نباشیم، مردم عادی تو کوچه بازار این، پس شناخت این ذهن واقعا چیه؟ خب ذهن آیا واقعا ذهن متمایز از بدنه یا نه تو هم داخل بدنه، یا به معنای دیگه ذهن مادیه یا مجرده؟ ذهن آیا ویژگی داره، ویژگی مانند آگاهی داشته باشه که مخصوصش باشه یا نه؟ چه رابطه بین پدیده‌های فیزیکی و پدیده‌های مادی است؟ مثلا شما یه سوزن میزنن دسته، سوزن آقا یک امر فیزیکی، دست امر فیزیکی، فیزیک خورده به فیزیک، یک حالت درد پدید اومده، درد آیا مجرده مادیه؟ اگه گفتیم مجرده، چجوری یک پدیده فیزیکی باعث شده یک پدیده فرافیزیکی به وجود اومده؟ این تختن مشکل دوگان انگار هست و حمله که به دکارت شده همین دکته است. اینا اومدن یعنی چی؟ یعنی تعامل بین ذهن و مغز. چجوری یک علیت، یا به معنای دیگه بهش میگن علیت ذهنی، چجوری یک پدیده فیزیکی باعث یک پدیده فرافیزیکی یا غیر فیزیکی یا مادی مجرد میشه؟ این مسئله مهمیه. این مسائل تو ذهن فلسفه ذهن بحث میشه.
دوگانه
انگار
مقابل کی
هست؟ دوگانه انگار حالا نرسیده من از ولی دیدگاهشون ها فیزیکال اقسامی داره. فیزیک حالا به طور کلی فیزیکالیست، یعنی اونا میگن هرچی هست جوهر انسان جوهری مادیه. دو تا، یعنی دو تا جوهر قائلن. اینا اون جلسه هم گفتم جلسه، دو تا جوهر قائلن، جوهر فیزیکی، جوهری فرافیزیکی. حالا چون نمیگم مجرد، چون که بنابر دیدگاه ها فرق بود. دوگانه انگارها در مقابل فیزیکالیست ها هستن. حالا بیدون حالا دیدگاه اقسام میگم توضیح. این پرسش ها مخصوص الان هم نبوده، مال غرب هم نیست، از طول از موقع مباحث فلسفه باستان مطرح بوده که خدمتتون عرض کردم. غالبا این مباحث ذیل هستی شناسی مواده، یعنی فلسفه معنای فلسفه عام، یعنی یکی حالا ما فلسفه ذهن جداگانه داشته باشیم یا علم و نفس جداگانه داشته باشیم، یک کتابی یه رشته اینا به این معنا مطرح نبوده. ذیل مباحث همون هستی شناسی اینا بحث می‌شد. خب اما چرا واژه ذهن مایند رو به جای سول به کار می‌برن؟ چرا نمیگم philosophy of mind چرا میگن فلسف مایند و چرا بهش نمیگن فلسف یا سول؟ ببینید، چون ببین به نظر من این برداشت منه، تحلیل من از خودم، چون شما حالا قرائنی هم دارم براش، شما سول بگی در از اول میپذیری یک امر مجردنی، این یک نکته. شما اگه گفتی من دارم فلسفه روح میخونم یا فلسفه به معنی دقیقش نفس، چون فلسفه اصطلاح فلسفیش نفسه، روح یک اصطلاح دینی و شرعیه، روحی که تو فلسفه هست یه معنای دیگری داره، ان شاءالله سر جای خودش تبیین میشه. رسید. چرا بیشتر بردن رو مایند و ذهن؟ ببینید ذهن خیلی پیش داوری توش نیست، که پیشتاوری این که ما اولاً و ابتداءاً یک امر مجردی قبول کنیم، ولی اگه سول رو گفتین یا نفس رو گفتین، شما از ابتدا به ساکن یک امر مجردی رو پذیرفتین، در حالی که غربی ها حتی به این مسئله، چون ذهن قابل جمعه، میتونی یعنی ذهن مادی دوست از ذهن رو پرست، میتونی ذهن مادی هم داشته باشی، و حتی تو فلسفه ذهن بحث میشه کسایی که اصلا ذهن قبول ندارن به نام حذف‌گراها، یعنی گفتی ذهن یه جوری حالت خونساست، برای یکی از نقل و قول به یکی از اساتید خودم، بس چون از این به همین خاطر مثلا میگم فلسفه آب ماین
الان فیزیکالیست‌ها با این ذهنی در آقا درگیرن مثلا همین موضوع که ذهن رو یک امر غیرمادی،
گفتم قابل جمعه، اینه فیزیکالیست هم میتونه بگه آقا ذهن، الان میگم اقسام دیدگاه، میگه آقا عمل مادیه، اونی که آقای دوگان انگاهی که تو میگی ذهن امر مجرده اونو رد میکنه، استدلال میاره. یک بیان دیگر، ذهن که برخی از کتاب های فلسفه ذهن رو بررسی کرده شما تبرک کنی میبینی شروع میکنی از امر یک جوهر، جوهر شروع نمیکنه که، از حالات ذهنی شروع میکنه، یعنی ذهن میذارن کنار حالات، میرن سراغ حالات ذهنی، چون حالت ذهنی یک امر، یک موجود مستقل مجدد قبول نکرده دیگه، ولی از بحث حالات ذهنی که میاد بحثش الان میاد ادامه بحث که منظور چیه،
توجه نشده، یعنی الان ذهن رو اونا هیچ پیش‌داوری یعنی در موردش ندارن،
آخه اینطوری به نظر نه، من گفتم که این تر
ذهنگره ها،
ذهنگره ها چی؟
فیزیکالیست ها میتونن الان مقابلشون ذهنگره هاست، یعنی میخوام بگم
تو این پیشتاری در مقابلشون ذهنگره ها، نبود مقابلشون ذهنگره ها، چون فیزیکالیست ها ذهنگره هاست، ولی ذهن چی میدونن؟
نه اصلا ذهن رو یک چیزی فراتر از مرز انسان میدونن، فیزیکالیست ها
میگه نه فیزیک نه اقصا میداره دیگه، من مناظره
که
من میذارم
با
یک ذهنگره
ها خودشون میگن
فیزیکالیست ها دیدگاه مختلفی دارن، سر جاش من توضیح بودم یه کچه کلی ندارم،
میگن ذهن میگن بخاطر این ذهن نمیشه پیشتر کرد اشتایی که به نظرم الان اونا
میگفتم ذهن قابل جمع با حتی مادی و غیر مادی، ولی سول گفتی دیگه سول نمیشه نفس رو بگیم که سول، ولی دیگه سول باید حتما، چون دکارتی فقط این نام از دوگان انگاری هم فقط دکارتی رو براشون قابل هضم و تبیین شده، سول یعنی دیگه یک امر مجرد، یه امر مجرد قابل جمع با امر غیر مجرد نیست، ولی مایند چرا؟ میایم که میگه با مایند میبینی آقا طرف ذهن رو میگه، ولی در حالی که فیزیکالیسته میگه توضیح میده، گفتم قابل جمع اینجوری نیست، حالا بعد اگه متوجه یا من متوجه نشدم یا شما بعد کلاس بیشتر با هم بعد خب ساعتی رو کنم خب اینا رو که گفتم از بیرون، ذهنم به همون، یعنی اگر به معنای معادل نفس بگیریم باز همون جوری میشه، ولی در حالی که گفتم که تو فلسفه ذهن میاد شما میبینی انواع اقسام دیدگاه ها ذیلش میاد اینا، بس یه جوری حالتی هست که همه چون یک امر یا یک اصطلاحی هست که قابل اینکه دیدگاه های انواع اقسام دیدگاه ها رو ذیل خودش بگنجونه در بر میگیره. به همین خاطر این بحث مطرح بیشتر رفتن روی ماین و از این خاطر
حالات
ذهنی
اونا مادی
میتونن
بعد وقتی
میگن ذهن تو دیدگاه های مختلف فرق کیا فیزیکالیست میگم فرق مثلا دوگانه اینا ندیگه حال فرق بعضی میگن فرافیزیکی فیزیکالیست ها میگه ولی فرافیزیکی
فرافیزیکی
بچه اگه باز با نزدیک روح میشه که نه دیگه میگه من امر مجردی قبول من فقط همه چی فیزیکالیست
مشکل نداره مجرد قبول نداشت
اونا میگن دیگه میگن نمیتونیم ما فیزیک تبدیلش کنیم بعضی میگن میتونیم بعضی میگن نمیتونیم حالا اونا ان شاء الله جزئیاتش توضیحی به اون مباحث اگه رسیدیم خدمتتون هست تو این بنابر این مکتب چی میشه آیا مثلا ذهن ما میگیم مثلا ذهن داریم مثل اینکه بگیم دست و پا داریم یا مثلا یا ذهن شی نیست فقط یک حالتیه برخی از اینجوری رفتن طرف همین که تو با هم بحث کردیم مثلا یعنی امر مجردی یک ذات مستقل مجرد قبول ندارن ولی حالات ذهنی قبول دارن مثل ادراک، احساس، باور، اراده اینا رو ذهنی میدونن حالا چه جوری اون بحث حالا اشکال نمیخوام بگم پارادوکس هست یا توش هست یا نیست اونو واردش نمیشه که چجوری آقا حالات ذهنی قبول داره ولی یک امر مجرد مستقلی قبول نداره این یعنی یکی از جایی که میتونیم بهشون نقد وارد کنیم داخل پرانتز ببین شما حالات ذهنی قبول داری یکی از رفقا پایین نوش همین بود که هم اینا رو متعاقد کنه که اگر شما قائل شدی حالات ذهنی داری حتما باید قائل بشی که یک امر مجرد مستقل باید داشته باشی
حالات ذهنی
فرافیزیکی اگه کسی پذیرفت باید یک وجود مستقلی هم بپذیره به لحاظ فلسفی ندارم دیگه لوازم فلسفیشه یعنی میگم میتونیم آیا متقاعدش کنیم میگم یعنی میتونیم اثبات کنیم به لحاظ فلسفی اگر کسی حالات ذهنی قبول داشت حتما باید آقا مظروف رو قبول داره باید ظرفش هم قبول داشته باشه یا مجرد
باشه
ولی
تجربه ادیی رو اینا چجوری توجیه
می‌کنن زندگی نزدیک تجربه نزدیک مرگ near death experience
بعضی هم میگن توهم
آخر راستی آزمایی داریم
راستی آزمایی هم توهم نه دارم تو واقعا میگم محمد تقی کیمیا اثری ایشون نیستم ایشون یه کتاب آدم یک عصب شناس ملحدی ایرانی
محمد تقی کیمیا
محمد تقی کیمیا اثری
کیمیا اثری
آره اگه اشتباه نکنم مترجم مترجم آثار چیز آنتونیو داماس عصب‌شناسیه من اون موقعی که خدا رحمت کنه خدا لعنتش کنه اون موقعی که تلگرام چیز بود آزاد بود تو کانالاش عوض بودن اتفاقا همین بحث تجربه نظریت میکنه هم عصب‌شناسه قشنگ به طور عصب‌شناسی هم میگه آقا اینا اینجاش مختل میشه و نمیدونم این حالت بهش دست میده قبول ندارم منو ولی دارم از نقل گفتی که نظرشون چیه بله میتونیم به یکی از ادله که میتونیم فیزیکالیستا رو بزنیم همین تجربیات نزدیک میاد به لحاظ علمی و به لحاظ استفاده از همین بحث‌های عصب‌شناختی و اثبات بشه که آقا طرف به لحاظ مغزش مثلا میبینی در حال سیگنال مثلا حالت خط صفر داره حرکت میکنن این چیزش نوار مغزیش ولی میبینی یک سری واقعیت ها رو میگه که آقای موزون دکتر موزون خدا خیرش بده الان علم اینو تو ایران برپا کرده خیلی اگر دوستان خواستین اتفاقا یکی از من پیشنهاد میکنم به لحاظ علمی ایشون داره حالا نمیدونم چقدر داره علمی کار میکنه ایشون به لحاظ حالا شواهد عینی که جمع میکنه خیلی یه کسی میاندازه ولی به لحاظه حالا بایشون من یکی دو بارم صحبت کردم، اتفاقا آدم خیلی آدم چیزی هم متواضعه، آدم خوبیه، میتونیم اینو مثلا بازوشو تقویت کنیم، چجوری بیام از لحاظ فلسفی و لحاظ عصب شناختی این نظریه رو تقویت کنیم. خیلی استدلال خوبیه برای اینکه فیزیکالیست‌ها رو چیز کنیم.
آره امینی خانم این زمینه کار کردن، بیشتر خارجی‌ها رو شناسایی کردن، یعنی مغز اعصاب پزشک، مغز اعصاب خارجی که خودش هم تجربه کرده.
اصلا آره آره میگم اینا جای کار داره، اگه واقعا اگه حالا این کار کرده آقایون حالا نمیخوام وارد بحثش بشیم. حالا چرا قبول ندارن؟ چی قبول ندارن؟ حالا بعد جلسه ایشالله بحث آزاد گذاشتیم اینو مطرح کنیم. حالا این بحث ما نیست، بعد جلسه بذارید چشم من اونجا. بله من یه سری نقدایی هست، یه سری هم چیز هم نه اصلی مطلب درسته، اصلی مطلب درست. بعضی نقدا ها هست و برخی از این گزارش ها آیا احتمال خطا هست توش یا نه، اون بحث دیگری، ولی اصل حقیقت اصل چیز واقعیت
همونجوری که فرمودید دانشمندان غربی تو این زمینه دورتر از ما این زمینه کار کردن، یه مستند شبکه مستند داشت در مورد بیمارستان ها و آسایشگاه های روانی که تو آمریکا فقط بود و نشون میده چقدر اینا نه تنها بیمارستان دارن و آسایشگاه نمیشه که بوده زجرگاه این بیماران و این روی اینا آزمایش میکردن از نظر روانی. بعد همین کلمه منتال رو اونجا من دیدم، یعنی مثلا فیزیکال نبودن اون منتال بود. بعد میگم این افرادی که دیوانه میانگارنشون یا نمیدن واقعا دیوانه اینا هم تأثیری تو همین بحثه فلسفه ذهن داره؟
نه اشتباه نکنید، ممکنه طرف فیزیکالیست باشه منتال به کار میبره، من الان همین توضیح دادم. ممکنه طرف فیزیکالیست باشه ولی منتال به قابل جمعه. منتال تفسیر فیزیکی میکنه. حالا منظورتون نفهمیدم چی، ولی منتال این که به کار برد بگیم این دیگه غیر فیزیکالیست نیست، این نیست ها، نتیجه نمیشه.
نه من میگم اون آسایشگاه و آزمایشگاه ها رو منتال کار میکردن
اونا. بله بعضیشون روان رو قبول دارن، میبینن آقا هر کاری میکنه از مغز. آقا بعضیشون تو مرحله ادعا استدلال کتاباشون بله اونا روانشناسای دارن. حالا من میگم غربیا خیلی هاشون حمله کردن به فیزیکالیست ها.
آره اعتقاد دارن که هر شرط چیز غیر مادیه.
چالمرز میرسیم، چالمرز یکی حالا نمیشه بگیم چیزی.
ویلیام جیمز استاد تو روانشناسه،
اون که روانشناسه
روی کردش مثلا همین
اون که اصلا میگه اون که امرای چی فرامادی قبول داره،
فرامادی رو قبول داره
با تجربه
یونگ و مثلا فروید و اینا. نه خیلی
میگم اون که اقسام همین دیگه، مکاتب مختلفی داره خب روانشناسا درخشون قبول دارن منتال میبینن واقعا آقا نمیشه با فیزیکی توضیح بده،
نمیشه.
ولی اونایی که حمله میکنن میگن روانشناسی چیه، میگن شبه علم، با هم راحتی هر روش خون پاش کن بعضیشون البته و میگن آقا میخواد اساس شناسا بگن و میگن اینا شبه علم نیست. علم اونی که ما ساینس رو زیر میکروسکوپ و زیر عکس برداری اینا استفاده کنیم. خب این استاد چی میخواد بگه آقای خانی؟ شما سوادت زیاده. خب
این داره میگه که ما
بگو چقدر الان همین استاد آیا بس ما الان میخوام تو فلسفه ذهن بحث میشه که آیا واقعا ما یک شیئی به نام ذهن مستقل داریم فراتر از بدن، این یک بحث، یا یک نه اصلا به عنوان یک شیء موجود مستقل، نه یک آقا حالات ذهنی داریم یا نه، این حالات ذهنی داریم آیا که منتال استیت اینا حالات های ذهنی هستن، آیا اینا فرق میکنن با فیزیکال استیت ها با حالات فیزیکی یا نه این همانن. اینجا مکاتب دیگری شکل میگیره که هر کدوم یک نظری دارن. انشالله ما اینا رو تو جلسه بعدش انشالله خدمتتون عرض میکنیم که چه دیدگاهایی اومدن گفتن ذهن مستقل داریم، چه دیدگاهایی اومدن گفتن نه مثلا حالات ذهنی داریم که فرافیزیکیه و نه یه تی گفتن نه حالات ذهنی همون حالات فیزیکیه. اقسام دیدگاه ها شدن اینجا.
برنامه اومده گفته که اونایی که گفتن حالات ذهنی داریم از صد درصد گفتن که ذهنم باز قبول
داره. اون یه دیدگاه کام بله. اونایی که اگه میگن حالات ذهنی داریم ولی حال موجود مستقل مجرد نداریم. خب بمونه اینجا انشالله تا که استراحتی کنیم و برای چند سیبا یه صلواتی رو فرستیم.
اللهم صل علی محمد.
استوب بزنی آقای خانی نه
راجبم پجویش کنید
که بنیادی که بنیادی که بنیادی که بنیادی که بنیادی که بنیادی که بنیادی
همونی یعنی مثلا متخصصی که این مثلا دریافت کنه فرمودید عصب شناس هم روان شناس هم بعد فیلسوف هم و
استوپشون
همین درست یعنی